داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. کارگاه لبخند خوش اومدید. من روح الله احمدی هستم. امروز کنار من یک دوست طنزپرداز، یک استاد به تمام معنا در کار خودش، که میگم این مثلا استاد نجاری نیست، خب طبیعتاً علی زرندوز اینجا نشسته. من سلام میکنم به علی آقای عزیز.
سلام عرض میکنم روح الله عزیز، شنوندگان خوب برنامه. سپاسگزارم از تعاریفت، واقعا
خوش میکنم.
آدم یه جایی تعریف میشنم لذتم میبره.
سلامت باشی. میتونی با شامم تلافی کنی.
تازه الان دارم میفهمم که این عمرای قدیم که میشستن اون بالا
همین چه حالی میده.
چه حالی میکرد.
انصافا مزه میده.
خوبه.
دو نفرم بادت میزدن و اینا.
قشنگ بود. آقا ممنونم. ما رو برد دیگه. اصلا یه حال و هوای عجیبی.
سلامت باشی. خوش اومدی علی آقای عزیز.
تو بشم برادر.
طبق روال برنامه میخوایم یکی از آثاری که شنونده‌های عزیزمون برامون فرستادن بشنویم، بعد دربارش من و علی آقا، بیشتر علی آقا، بالاخره مهمون هستم، نمیشه جلو روش حرف زد. چه کاری هستن وقتی علی آقا اینجوری چیزی بچه من حرف بزنم.
راحت باش تو رو خدا.
دارم ادامه میدم، حال کن دیگه. در اون راستا
باشه، ما که پادشاه نیستیم. من بعد یه تعارفی بیام که تو باز ادامه بدی.
باشه.
میگی این خیلی از خود راضی دیگه، من تعریف نمیکنی.
باشه باشه باشه. پس یه تعادلی سعی کنیم حفظ کنیم، آره، که بتونم منم ادامه بدم. نثر طنزی رو میشنویم از آقای روح الله قرمز چشمه، هم اسم منم هست آقا روح الله، که با ما در ارتباط، معمولا آثارش رو برام میفرسته. امروز اولین برنامه یکی از آثارش توی برنامه قرار پخش کنیم و استفاده بکنیم و دربارش صحبت کنیم. امیدوارم آخریش نباشه، یعنی اینجوری که ما قرار درباره طنزش صحبت کنیم نره پشت سرش دیگه نگاه نکنه، همیشه همراه برنامه ما باشه. البته ثابت شده است که این همراهی ادامه خواهد داشت. پس نثر طنز رو بشنویم و برمیگردیم دربارش صحبت میکنیم.
داستان‌های من و بابام. این داستان صبح جمعه ها. اون قدیما جمعه که میشد از شب قبلش میشستیم تا 12 شب کلی سریال میدیدیم، چیپس و پفک و تخمه، البته با پوست، با آلوچه، اونم البته با هسته که سری به 90 فردا کتک میخوردیم از مامانمون، چون حداقل دوتا از ما به شکل نمادین تمام رویدادهای دیشب رو به محضر مادر میرسوند. البته گلاب بروتون، تهوع با ضربات ممتد از بالا بر سر و از جناح این با نیشگون و البته با لفظ ذلیل شده باز با پوست خوردی. آخه یکی نیست بگه خب تا
تخمه رو با پوست خوردی و آلوچه رو با هسته، فقط بگو چطوری آخه پرتقال رو با پوست گاز زدی؟ من اینو نمیفهمم هنوزم. پیام اخلاقی عزیزان اینجاست که میگن قبل از استفاده از هر چیز به دفترچه راهنما یا راهنمای خوردن اون مراجعه بفرمایید. متشکرم. حالا برگردیم به قبل از اون اتفاق، یعنی اول صبح جمعه و رفتم به نانوایی که دعوای ما همیشه سر این موضوع بود که نوبت توه. اون میگفت نوبت توه، نه نوبت توه. ساعت 8 صبح جمعه که ما بچه‌ها استرس داشتیم که امروز نوبت کیه، و حتی یکی از ماها بارها دیده میشد از 5 صبح اینقدر استرس داشت که تا 8 صبح چند بار دست به آب میرفت که با دلداری ما آروم میشد. بالاخره یک ربع ساعت 8 گذشته بود و ما خوشحال که آخ جون امروز نمیریم نونوایی بربری، بابا با نون لواش راضی شده. که بابام وارد منطقه استحفاظی ما شد و دید ما به شکل پراکنده، یکی به شرق و یکی به غرب، یکی هم متمایل به شمال، یکی هم در جهت عقربه های ساعت، دائم در جهت خودمون داریم میچرخیم، همینجوری واسه خودمون میگردیم. و بابام عادت داشت اولین جسمی که جلوی پاش بود شوت کنه سمت ما که اگه یکی از ما بیدار شد بره، و اگه امتنا می‌ورزیدیم وارد میدان شده و با لگدی سنگین با روی پا به شکل ضربه ایستگاهی به دیافراگم متعال ما، یه ضربه خیلی مهلک ها، اصلا یه جوری وارد می‌کرد. و اون داداشم که گفتم در جهت عقربه‌های ساعت، نه خلاف عقربه‌های ساعت بود، آره، جهت عوض میکرد و این بار ضربه پای بابام به قسمتی حسابت میکرد که تا 3 هفته این تفلک معاف از نونوایی رفتن بود. به جان خودم بابای ما هم با صدای بم میگفت
نمیخواد کسی بره نونوایی؟
ما هم دو دل بودیم به حماقتمون ادامه بدیم یا بریم نونوایی که بابام خودش آماده کرده بود برای ضربات آخر، که مادرم با صدای مهربان و دلنشین گفت من رفتم خریدم، بذار بخوابن. آخه یکی نیست بگه مادر من تو که ساعت حمله بابا رو میدونی، ازش خبر داری، چرا زودتر خبر ندادی؟ ما هیچ، دلت به حال اون یکیمون بسوزه که از شدت درد داره پتو رو گاز میزنه. البته بابای ما که دیده بود نتونست ما رو راهی نونوایی کنه، از همون راهی که وارد شده بود نفری دوتا لگد دیگه روونه کرد و یواشکی گفت خودتون رو واسه جمعه بعد آماده کنید. حالا مگه نرفتن ما به نونوایی از ذهن بابامون پاک میشد؟ تا زور مجبور بودیم یک جوری جبران کنیم و با انجام کارهای مفید به شکل کاملا خودشیرینانه بابامون رو از عملی کردن نقشه‌های بعدیش منصرف بکنیم. ما هم سعی کردیم عقده صبح و سر آب جامو خالی بکنیم که با جیغی از سوی هر کدومشون بلند میشد که بابا اینا دارن ما رو اذیت میکنن، ما رو وارد موج دوم ضربات میکرد که با دادن باج جلوی حملات بعدی گرفته میشد. بله در طول روزم سعی میکردیم در تیرس بابامون نباشیم و خاطرات شکست صبح رو براش تداعی نکنیم تا بخواد جبران بکنه، ولی هفته بعد روز سختیه، باید خودمون رو برای حملات بدتر آماده کنیم. شک ندارم، مطمئنم.
شعر و داستان و کاریکلماتور و خاطره و لطیفه و خلاصه هرچه میخواهد دل شادت بگو. کارگاه لبخند.
شنوندگان عزیز کارگاه لبخند، نثر طنزی رو شنیدید از آقای روح الله قرمز چشمه که با اسم مستعار فامیل دور با ما در ارتباط هستن. یه داستانی فرستاده بودن به نام داستانهای من و بابام و اسم این قصه شون رو گذاشته بودن صبح جمعه ها. علی آقا نظرت چیه بود راجع به این طنزی که شنیدیم؟
ببین طنز خوبی بود، من خوندم در نهایت خیلی لذت بردم.
خب
اما یه مسئله‌ای که داشت و من دوست داشتم به نویسندش بگم این هستش که ما وقتی داریم یه اثر خلق می‌کنیم اینطور فکر نکنیم که دور از این اولین آخرین اثری که قرار خلق کنیم. هر چی بلدیم و میدونیم و میتونیم توش بیاریم.
درست.
نه اینطوری نیست. ما توی مطلب از بابت تعداد شوخی، حالا ما در مطلب تنظیم صحبت میکنیم، تعداد شوخی ها ما حد استاندارد داریم. نه باید تعداد شوخی خیلی کم باشه که ریتم مطلب بیفته، به قول آقای مهران مدیری انرژی مخاطب بیفته. نه باید انقدر زیاد باشه که مخاطب گیج بشه، هنوز شوخی قبلی رو هضم نکرده، جدید هنوز جدید پایین نرفته، لقمه بعدی آمده.
اون مثلا شاید برای استنداپ جذاب باشه که خیلی
کوتاه. حتی برای استنداپ هم به نظر من اینجوری نیست. یعنی شوخی نیاز به جا افتادن داره، نیاز به مکس داره. برای اینکه ببینید حتی تو استنداپ هم دیدی استنداپایی که
بله
خیلی حرفه‌این، به هیچ عنوان عجله ندارن. حتی وقتی یه جمله رو میگه چندین ثانیه طولانی مکس میکنه که حتی اگه مخاطب نفهمیده از مکسون متوجه میشه یه چیزی که باید روش فکر کنه و بفهمه و بخنده. یعنی میخوام بگم در اینجوری حتی پیام داده میشه. این خیلی مهمه که اینا رعایت بشه. خیلی نباید مطلب کوتاه ما شاخ و برگ و حاشیه داشته باشه. قشنگ مطلب به حال نیاز به شاخ و برگ و حاشیه دارد، ولی به حد کافی، به اندازه کفایت.
از هیچ طرف بوم نباید بیفتیم.
مثل همون آشپز میگه نمک و فلفل به مقدار لازم.
آره.
مقدار لازم یعنی چی؟ هیچکی نمیدونه، ولی همه هم میدونن انگار. خب تو مطلب طنزم ما باید این چیزا به مقدار لازم باشه. ایشون ماشاءالله مطلبش خیلی پرپیمون بود، ولی این تعدد شوخی‌ها و شاخ و برگ زیادی که داشت باعث میشد که مخاطب یه جایی گیج بشه.
درست.
یه جایی سرگشته و حیران بشه. اما به هر حال مطلب جذابی بود، زیبا بود، جالب بود. من خودم استفاده کردم، با اینکه موضوعش موضوع این بود که همه روش کار میکنه. اصلا شوخی من و بابام تو فضای مجازی پره، تو اینترنت پره با بابا شوخی، ولی این از کلیشه ها فاصله داشت. شخصیت سازی کرده بود. ببین تو داستان کوتاه شخصیت سازی کردن خیلی کار سختیه. یا خلاص شما داری مثلا کتاب 100 سال تنهایی رو میخونی، کلی صفحه است، شخصیت‌ها رو آقای مارکز میاره پخته میکنه حضور شما عرض شد که لذت میبری شما. اما توی داستان کوتاه، توی این داستان کوتاه نویسنده خیلی شخصیت پدر رو با وجود فضای کمی که داشته و اندازه مطلبش که کوتاه بوده، خیلی اون شخصیت پدر رو در آورده بود. جذاب بود. پدری که دوست داره حالا به حال
پدر رو در آورده بود.
آره. نه از اون حق امتیاز گیر دادن صبحای جمعه. آره. برای من خیلی جالب مثلا وقتی صبح میره بچه‌ها رو بیدار کنه، میبینه مادر خانواده رفته نون خریده، میگه آقا حقش برای من محفوظه. فکر نکنم مثلا به سر در رفتیم. ببین اینا بامزه است. یعنی شخصیت پدر تهش شخصیت به جای اینکه قلدر معاب باشه میبینی نمکیه.
آفره.
این یه جوری انگار در تعامل و در شوخی با بچه ها. اگه ایشون نمیدونم قرار بود تماس بگیریم باشون.
بله بله. این گفتی که دوست دارم یه چیزی به نویسنده بگم، اول حرفات گفتم که نویسنده پشت خطه.
چقدر عالی. آره. قولشو داده بودی.
آره ممنونم. آره. فامیل دور سلام.
سلام عرض کردم خدمت آقای احمدی عزیز.
حال شما خوب هستین؟
کارشناس محترمتون زنده باشه. متشکرم.
بندم سلام عرض میکنم، ارادت دارم، زرندوز هستم. قربونتون برم. برادر چند سالتونه شما؟
بنده متولد 68 هم.
همسن منه
68.
اسمم روح الله.
حالا شما دنبال بچه تفاهم باش دیگه. حضور آقا ممنونم. جان
روح الله همه نمکیان.
خدا حفظشون.
از خودمون تعریف میکنیم.
آره. من فکرم فقط من تعریف میکنیم. ولی ببین شما هم من تعریف کردم، پدرش داشت شما تعریف کرد.
از هر دست این... بدی از همون دست آره. میدینه.
آره. آقای روح الله عزیزم، شما چند وقت طنز مینویسی و چند وقت اصلا مطالعه میکنی تو این زمینه؟
والا من مطالعه تا حالا نداشتم و بیشتر اون تخیلات همون شیطنت های بچگی یا بله. تو طول عمرم که بوده، حالا توی برنامه مختلف، توی برنامه سبامک بعض موقع میفرستادن نمای شما یا صرفا واس خودم یا مثلا توی خونه بله. بچه ها خب... بیشتر عمومیت داشته، نه به شکل نوشتاری. نه تا حالا تجربه نداشتم که از آقای احمدی خواستم بنویسم که ایشونم
خیلی
هم کردم.
خوبم نوشتی. میخوام ببینم که اصلا چجوری مثلا نشریه نمیخوندی؟ مثلا این نشریاتی مثل گلاغا، طنز و کاریکاتور؟
اصلا
هیچی مطالعه نداشتی تو این زمینه؟
یه چیزیه که توی حالا مغزم از یاد بیرون هم می‌نویسیم.
بسیار عالی. ببین متنت و نوشتت سرشار از ایده های جذاب بود، خیلی من لذت بردم وقتی خوندم. اما اگه جسارت من میکنم، اگه شروع کنی به مطالعه کردن، میتونی این ایده های زیبات، این ایده های به قول معروف جذاب تو خیلی استانداردتر، خیلی حضور شمرشات که خواندنی تر روی کاغذ بیاری، هم مخاطبت بیشتر لذت میبره، هم خودت میتونی وارد فضاها و عرصه‌های جدی بشی. ببین یه نفر هست مثلا میگه آقا من مثلا حالا یه جوکم توی مجلسی میگم، اما شما یه استعدادی داری تحت عنوان استعداد طنز نوشتن، این استعداد اگر جدی نگیری در حد همین باقی میمونه دیگه.
طنز مکتوب با جوک گفتن اینا خیلی تفاوت داره.
ببین اگه جدی نگیری در حد همین دیگه، تو مطلب با نمک نوشتن و اینا باقی میمونه، اما اگه جدی بگیری ممکنه که تو این مسیر پیشرفت بکنی و حضور شما عرض شود که وارد عرصه های جدیدی بشی که حتی ممکنه برای خودت هم خیلی جالب باشه. چون واقعا شما، من مطلب تو که خوندم احساس کردم که اون جهانبینی، دیدگاه و استعداد این طنزنویس شدن رو داری. حالا اینکه چقدر با مطالعه و تمرین نوشتن بتونی رشد بکنی دیگه بستگی به خودت داره.
حالا یه هفته از شروع کردم کتاب کبریت بی خطر شروع کردم.
کم خطر.
کم خطر.
نه این کبریت ما کم خطره. کبریت بی خطر اون کبریتای توکلی بود چی؟ اونا
روش میزد بی خطر.
این کبریتای کم خطر. کم خطر. یه مختصر خطری داره.
به هر حال آره طنز دیگه یه ذره خطر داره.
گفتم از اونجا شروع کنم بخوندم، بالاخره با نثر طنز خیلی از نویسنده آشنا بشم.
بسیار عالی، خیلی خوبه. آره ببین شروع کن به خوندن.
من یک دو پیشنهاد بهشون دادم تو روزایی که با ما در ارتباط بودن که چه کتابی بخونن، شما بهشون پیشنهاد بدید.
خیلی خوبه. حالا ببین کتاب که زیاده برای مطالعه، من پیشنهادم بیشتر اینه که حالا
کتابخونه ها بسته.
آره کتابخونه. خب ببین نه تو فضای مجازی خیلی میتونی، حالا علاوه بر بحث کتاب، الان متاسفانه خیلی نشریه نداریم. ما یه دوره‌ای بودش که خیلی از طنزنویسای بزرگ ما شروع کارشون با مجلات بله. طنز بوده. مثلا مثل استاد بله. احترامی، استاد صلاحی، استاد صابری، استاد خود استاد زرین بله. با خورجین شروع کردن بله. و بعد اومدن گل آقا. ببین یه تو فضای مجازی هم میتونی جستجو کنی و مطالبی که توی این نشریات چاپ میشده. الان عرض میکنم متاسفانه ما بجز طنز و کاریکاتور دیگه هیچ نشریه طنزی نداریم تو مملکت.
بله.
اما میتونی با خوندن کارهای قدیمی که عرض کردم تو گل آقا، تو خورجین، تو کشاورز، تو طنز پارسی، تو طنز و کاریکاتور چاپ میشده، تو خط خطی میتونی که یه مقدار، چون ببین طنزای مجله یه مقدار ساده تره
بس.
از نظر فرم و محتوا پیچیدگی کمتری داره، ساده تره، دست شما رو میتونه سریعتر را بندازه. بعدن حالا یه مقدار میتونی جدیتر وارد بحث ادبیات طنز بشی، حالا چه بحث معاصر، چه کلاسیک، چه خارجی، چه داخلی. و نوشتن حتما این نوشتن رو ادامه بده، یعنی در کنار اون مطالعه حتما نوشتن رو تا قطع نکن، ولی سعی کن که خودت پیشرفت تو کارت ببینی. حالا باز من یه سری توضیحاتی در ادامه تماس با شما قطع بشه عرض میکنم که اونها رو هم اگر بشنوی که امیدوارم موثر واقع شه، ولی به هر حال انشالله که بتونین استعدادتو تو مسیر درست هدایت کنی و ما انشالله چند سال آینده شما رو در قامتی طنزنویس خوب و کار درست ببینیم.
ممنون آقای قرمز چشم، حالا در ادامه برنامه همراه ما باشید و علی آقای زراندوز میخواد نکات مختلفی راجع به نثرتون بگه که حتما به دردتون میخوره. ممنونم،
متشکرم از شما آقای احمدی. آقای زراندوز خدا نگهدار،
زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه،
متشکرم،
سلامت باشین. یه فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم راجع به نثر طنزی که آقای قرمز چشم فرستاده بودن، مصداقی با مثال‌های واقعی‌تر صحبت می‌کنیم.
لبخند در
کارگاه لبخند.
کارگاه لبخند رو میشنوید کماکان و امیدوارم که کماکان بشنوید. من سلام میکنم خدمت عزیزانی که تازه به جمع شنونده های برنامه اضافه شدن.
توی بخش قبلی نصر طنزی شنیدیم، از آقای قرمز چشمه با خودشون هم ارتباط تلفنی برقرار کردیم، یکی از شنونده های برنامه بودن که اثر طنزشون رو برای ما فرستاده بودن. شما میتونید این کار رو انجام بدین. ادساین کارگاه لبخند آدرس ما تو فضای مجازی هستش، هم به شکل متن هم به شکل صوتی میتونید آثارتون رو چه شعر طنز چه نصر طنز برای ما بفرستید، ما تو برنامه پخش میکنیم و درباره صحبت میکنیم. حالا میخوایم بریم سراغ علی آقای زرندوز، کارشناس خوب امروز برنامه، که درباره نصر طنزی که شنیدیم صحبت کنن.
سپاسگزارم روح الله عزیزم. ببین من خیلی تاکید دارم به تشبیه،
بله،
توی مطلب طنز، چون معتقدم اولین چیزی که هر نویسنده حتی آماتور میتونه توی مطلب طنز
خیلی ساده تره، بله،
قشنگم است. ببین یه تشبیهی که من دیدم خیلی قشنگ بود، این بودش که پدر خانواده اومده گفته که حالا من از رو بخونم، اگر امتنا می‌ورزیدیم وارد میدان شده و با لگدی سنگین با روی پا به شکل ضربه ایستگاهی به دیافراگم و تهالما وارد می‌کرد. خب بعد در ادامه میگه اون داداشم که گفتم در جهت خلاف عقربای ساعت جهت عوض میکرد، این بار ضربه پای بابام به قسمتی ازش اصابت کرد که تا 3 هفته معاف از نونوایی رفتن شد.
خب؟ استفاده کرد، سو استفاده کرد موقعیت که آره. پیش اومده.
یکی این که خیلی قشنگ بود که ببین الان فوتبال خب؟ چیزی که همه درگیرشن.
آره.
اومده تشبیهشو فوتبالی زده. یعنی باباش عادت داشته که لگد میزده بچه‌ها خوابیده بودن، بچه‌ها رو با پا نوازش می‌کرد به جای دست. حالا اون اومده گفته اینو تشبیه کرد به یه ضربه ایستگاهی. ببین وقتی که میشه میگه آقا بابای من لگد میزد عین ضربه ایستگاهی، این تشبیه جذابه دیگه. شما یه استادیوم تصور میکنی، مارادونا پشت توپ داره رحمتش کنه،
آره، طرفو تصور کنه گارد گرفته بزنه، آره، دورخیز کرده میخواد به لگد بزنه،
دیوار دفاعی تشکیل دادن حالا تو شکلی که تشکیل میدن اینا، حضور شما هست شد که جالبه دیگه. بعد یه جوری هم میزنه بابا که خود بابای که اینا رو به زور بیدار میکنه میفرسته صف نوبه، خودش گفته تو 3 هفته نمیخواد، پس این خیلی شدید آسیب دیده. خب تشبیه خیلی قشنگی بود. تشبیه خوبیش اینه که شما ببین تو طنز شما لازم نیست هر چیزی رو مستقیم بگویی. مستقیم گویی آفت طنزه. همیشه آقای صابری اصرار داشتن و بقیه بزرگانی که تو این عرصه بودن که آقا این تو طنز ما نباید مستقیم، گفتن آقا سیخ نرو سراغ اون چیزی که میخوای بگی.
اصلا چه کاری قرار بود مستقیم بگی؟ چرا من طنز نمی‌نویسم؟
کلام شما رو باید واهم طلا گرفت.
سلامت باشی.
چرا طنز؟ طنز کسی میاد میخونه که دنبال این غیر مستقیم گویی،
آره،
است،
دنبال رندیاس، دنبال ظرافت است
و چیزهایی دارم. ببین چرا این، ببین حالا ما چیز داریم میگیم، ما طنز رو میگیم که بتونیم یه سری ناگفته ها رو شیرین بگیم.
بله.
خب طبیعی که آدم به راحتی نمیتونه از پدرش انتقاد کنه. پدر آره بزرگتره، حق پدری به گردن آدمی داره.
یه ضرب کاشته نثارت آره میکنه.
میتونی کاشتهش یه هر لحظه. آره. و هر جاست شوتی به سمت محوطه 18 قدم. اما وقتی این شوخی با پدر در قالب طنز میاد، این قابل تحمل میشه. وقتی خنده به لب میاد، بله، دیگه تبعات بعدی که ممکنه از جد آرز بشه دیگه اینجا آرز نمیشه. پس ما اصلا در مورد چیزهایی داریم طنز میگوییم که اگر اونها رو به احتمالاً به صورت جد بگیم، حالا برای ما مشکل ایجاد میشه.
آره. تو بحث طنز سیاسی هم همینه دیگه. مثلا بزرگان همون مجله گل آقا ایزرویی که مینوشت و طنز سیاستمدارا رو مینوشت،
اصلا همون قالب تذکرت المقامات،
بله،
ایشون
خیلی بود که خودشون خوششون میومد.
خیلی حرفا که اونجا زده میشد، اگه قرار بود یه آدم بره با صورت برافروخته عصبانی و جدی بگه، ممکن بود مثلا اصلا کلاشون میرفت تو.
آره. اما ممکن بود بعد اینکه یکیشو بگه دیگه بقیه‌اشو نتونه بگه.
آره دیگه، هم تو پاراگراف اول بره.
آره.
ولی آقای ضروری جوری میگفت که این ادامه دار میشد، شیرین بود، جذاب بود. اینو من واقعا لذت بردم. اینم بخون رو لو جان، یک دو تا پاراگراف مونده تموم شه. ما هم سعی می‌کردیم عقده سر صبح.
بله، این قسمت پایانیه. طنزشون گفتن که ما هم سعی میکردیم عقده صبح رو سر آبجیامون خالی کنیم، که با جیغی از سوی یکی از اونا با این متن: بابا اینا دارن اذیت میکنن، ما رو وارد موج دوم ضربات میکرد که با دادن باج جلوی حملات بعدی گرفته میشد.
ببین قشنگ بود، اومده بود یه ویژگی که ایشون داره آقای قرمز چشمه که منم دارم و خیلی ویژگیه خیلی خوبی نیست، اینه که
فکر می‌خوای تعریف کنی از خودت.
نه، این وظیفه رو من امروز به شما معرفی کردم. جسارتم
تا جایی که میشه این کار انجام میدم.
یه سری نویسنده هستم مثل من و آقای قرمز چشمه که ما جملمون رو نمیتونیم ببندیم. چرا؟ چون تا میای ببندی یه تشبیه جدیدی،
آره،
این هی ادامه دار میشه. خب
نیاز به ترمز دارید یه جایی.
آره، ما باید جملاتمون رو کوتاه کنیم. ما باید سعی کنیم که وقتی که میخوایم چند تا شوخی رو اینا همه رو توی جمله نریزیم، براش ترتیب زمانی خاطره
بگم از این داستان. آره از شما ما توی مجله رشد همکار بودیم با علی زرندوس. بعد اونجا آره اونجا من مسئول طنز رشد بودم، مجله رشدم، خب رشد جوان برای دبیرستانیا بود، بعد اون یا مثلا رشد نوجوانی که برای متوسطه اول بود، همون راهنمایی زمان خودمون. خب دانش آموز تو اون سن این شکلی جمله بندی نمی کنه، جملاتش کوتاهه، حرفاش آره مقطعه، کوتاه کوتاه حرف میزنه. بعد علی زرندوز مثلا یه جمله داشت یه پاراگراف بود. خب بعد میگفتن که اینو یه کاریش بکنید دیگه. بعد علی هم خسر شلوغ بود، من ازش اجازه گرفتم، خودم میشستم همه رو کوتاه کوتاه میکردم، یعنی یه جایی خودم نقطه میذاشتم جملهشو تموم میکردم دوباره جمله بعدی شروع.
انتقادای من از خودم درسته؟
آره آره میخوام بگم که دقیقا خودشون میشناسه،
چون من میدونم این اتفاق کی میفته، وقتی که تو یه عالمه حرف داری در مورد یه موضوع ولی وقت کمه، یعنی اون فضایی که در اختیارت کمه و میخوای که هیجان داری و میخوای اونها رو بگی. من خودم هنوز بعد 25 سال طنز نویسی هنوز وقتی دارم یه طنز می‌نویسم هیجان دارم و دوست دارم که تمام این شوخیام باشه، نه این نباید هست، این نباید کوتاه شه، ولی این آفت دیگه،
بله. یعنی تاش یه جاهایی لازمه که کوتاه بشه،
جملات بسیار طولانی میرسی، بله. که توش اومدی یه عالم شوخی ریختی، هی به هم وصل میکنی، به هم وصل میشه دیگه. الان گفته که ما هم اقدامون رو سرسابی سر آبجیامون خالی میکنیم، بعد آبجیامون جیغ میزد به بابامون، اینو میگفت، بعد بابامون موج هم بعدی حملات ها مثلا شروع میکنه. بیا الان 4 تا اتفاق رو اومده توی جمله ریخته که من رکورد
جام جای نفس کشیدن نداشتم،
که من تا رکورد 8 تا 10 تا اتفاقم توی جمله داشتم. اینو باید چیز کنیم دیگه، اینو باید به هیجانات نویسنده، باید به هیجانات خودش غلبه کنه، اینا رو تفکیک کنه، اینا رو حتی اونایی که ببین وقتی تو 4 تا شوخی داری 5 تا شوخی داری چه اشکال داره از 2 تاش که ضعیف‌تر از بقیه است خودت صرف
آره،
نظر
بگذار ازشون بندازشون
خودت صرف نظر کن، بله. خیلی خوبه اتفاقا این پرشوخی بودن یه مطلب این امکان به شما میده که شما میتونید تاپ‌ها رو اونایی که امتیاز بیشتری از نظر خودت دارن انتخاب کنی و سطح مطلب تو ببری بالاتر.
ممنون علی آقا. به فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم، یه سوال خوب در رابطه با همین نوشته دارم از علی آقا که اون موقع بپرسم ازش. آقای زرندوز، این نثر طنزی که از آقای قرمز چشم خوندیم،
بله.
یه نکته ای داشت که خیلی از طنزها، چه شعر چه نثر، این روزها میبینیم، البته خیلی هم نمیشه گفت ولی تو یه سریشون میبینیم، این که از اسم مستعار یا تخلص استفاده میکنن. نظر شما چیه راجبش؟ الان جواب میده؟ نیازه؟ نیست؟ کجاها استفاده میشد بیشتر؟
ببین تاریخچه این اسم مستعار شما بخوای تو مقوله طنز مطبوعاتی ببینی، برمیگرده به نشریه توفیق، اونم به خاطر شرایطی که اون زمان بود، به خصوص در دورانی که خب به حال کودتا بود تو این مملکت و شرایط خیلی خب نشریه توفیق دوبار ریختن مثلا منزل آقای توفیق، کل زندگیش آتیش زدن، خب طبیعیه که بقیه نویسنده خب ترسیدن گفتن آقا باز دوباره آره اولین اتفاقی که میفته اینه که میزنن خونه نویسنده ها رو آتیش میزنن، منتقدا و اینا رو. اومدن از اسم مستعار استفاده کردن برای اینکه از شناخته شدن و تبعات اون به قول معروف بتونن فرار کنن.
درست.
خب حالا آقای توفیق نمیتونست این کار کنه چون صاحب امتیاز مجله
مشخص بود که آره
باید اصلا مشخص بود که صاحب امتیاز مجله، که اسمش هم اصلا رو پیشونی مجله بود دیگه،
توفیق دیگه.
اما نویسنده های دیگه یا حتی کاریکاتوریستا میومدن و برای اینکه ناشناس بمونن میومدن اسم مستعار ارائه میکنن که فقط خود چند نفر از اون اهالی مجله و دوست و آشنا میدونستن که آقا مثلا گردن شکسته فومنی مثلا امضای مستعار آقای صابری مثلا تو توفیقه، یا مثلا عین صاد مداد مثلا امضای مستعار آقای مثلا عمران صلاحیه، یا میم پسرخاله آقای احترامیه. بعد جالبه که حالا من تو زیر گفتم میم پسرخاله، من همیشه بود چرا آقای احترامی میم پسرخاله است اسم مستعارش؟
چرا از خودشون پرسیدی؟
نه بعد فوتشون فهمیدم که ایشون با آقای دکتر کیمیاگر خدا بیامرزه که ایشون هم طنزنویس برجسته بودن پسرخاله بودن و به واسطه پسرخاله بودن با ایشون میم پسرخاله امضا شد. بعدم میگه خب پسرخاله کی، همیشه میسوال آقا پسرخاله کی،
میمش که خب منوچهر بوده.
آره بعد فهمیدیم که با دکتر کیمیاگر ایشون پسرخاله هستن، برام خیلی جای خدا هر دوتاشون رو رحمت کنه. آره این مال اون دوره بود که نویسنده ها طنزنویسا شاعرها کاریکاتوریست مستعار میذاشتن برای اینکه از تبعات حالا اون اکثرا هم خب مثلا نشه توفیق سیاسی بود.
بله بعد به گل آقام رسید.
حالا بازی خاطر جالب برات بگم، ما گل آقای همکار داشتیم، البته سنشون زیاد بود، آقای تیم خدا رحمتشون کنه حسین گلستانی شاعر بودن. درست. ایشون از دوره توفیق همکاری داشتن، بعد که گل آقا منتشر میشه میان به گل آقا ملحق میشن، کار دفتری هم گل آقا داشتن، ما مرتبشون هر روز زیارت میکردیم. خود ایشون تعریف میکردن که زمان به قول معروف زمان حکومت طاغوت آقای گلستانی افسر ارتش بوده ولی میخواسته که شعر طنز بده و توفیق هم همکار خوب نمیشه میبردنش اونجایی که عرب نینداخت. حضور شما هست. ایشون مثلا باعث مستعار و خیلی با ترس و لرز، حتی تا مدت ها خود برادران توفیق هم نمیدونستن که مثلا این فکرم اسم ازدواجش اخفش بود اونجا اگه اشتباه
نه، یعنی براشون اثر رو میفرستاد
باعث مستعار. خود اونا هم حتی نمیدونستن که این آدم کیه. ایشون هم خودش یواشکی میدونست خودشه دیگه. آه. لذت میبود دست که هیچکی نمیدونست که آقا مثلا آقای اخفش مثلا
یعنی اون موقع خودش اونجا کار میکرده ولی اثر رو با اسم
نه 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 خودش تو توفیق نبود، بعدن تو گل آقا اومدن بازنشسته شدن دیگه، بعد انقلاب اومدن تو گل آقا. منتها زمان شاه یا زمان حکومت سابق ایشون به حال افسر ارتش درسته. بود محضوریاتش، ولی دوست داشت شعر طنز انتقادی هم بگه حالا با اسم مستعار و خیلی هم میترسید، میگفت من میدونستم که کشف بشه که این منم
دوست از کله من میکنه.
که بعد چند سال که یه مقدار شجاع میشه اینا، یه روز میره دفتر تحریریه توفیق خودشو معرفی میکنه که من حسین گلستانم. اونا خیلی خوشحال میشه، خب چند سال داری شنیدی چرا نمی اومدی؟ هی تو توفیق هم مینوشتن که آقای مثلا اخفش بیا دفتر روزنامه ما ببینیم انقدر کارات خوبه. ایشون جرئت نمیکرده تا شجاع میشه و میره و دیگه، ولی بازم علنی نمیکنن. خب انقلاب که پیروز میشه دیگه ایشون میتونه به خیرات بازنشسته میشه، به خیر راحت با اسم خودش مطرح، آقا فلانی من بودم تو گل آقام که بودن، خدا رحمتشون کنه تا آخرین روزی که فوت کردن دفتر نشریه میامدن شعر میگفتن، شعرشون تو گل آقا است. از کم کار دفتری هم داشتن که ما از حضور ایشون و تجربهشون هم استفاده میکنیم. میخوام بگم اسم مستعار تو این دوره بود.
آره استاد زرایی هم تو گل آقا با اسم مستعار مینویسه.
آره مولا نصرالدین اسم مستعارش. آقای صابری خیلی رو اسم مستعار تاکید داشت، میگفت اسم مستعارتون رو خوب انتخاب کنید. چون اون موقع عرض کردم هنوز وقتی که گل آقا هم شروع خیلی جوره برد بیم، ببین خود گل آقا هم وقتی سال 69 روزنامه اطلاعات شروع کرد به نوشتن،
خود گل آقا
ستون دو کلمه حرف حسابو، تا سالها به جز سه نفر تو کل ایران هیچ کی نمیدونست گل آقا کیه. خود آقای صابری، خانوادهشون، آقای دعایی که مدیر مسئول روزنامه اطلاعات بود، بله. یک دو نفر دیگه از نزدیکان هیچ کی نمیدونست که در جریان یه مطلب سیاسی که تندی که نوشتن آقای صابری تو روزنامه اطلاعات، یکی از نمایندهای مجلس اسم ایشونو چند سال بعد فاش میکنه. تازه اون موقع مردم ای گل آقا مثلا ایشونه، یعنی این اسم مستعار تا یه جایی خیلی قرص آقای. اما دیگه الان انقدر اطلاع رسانی و شبکه‌های اجتماعی و اینا دیگه واقعا زیاد شده، درسته. و دیگه کسی هم ترسی نداره، هر کی هر چی مینویسه دیگه پای حرفش باید وایسه دیگه. حضور شما هست. خب فضام خیلی عوض شده،
آزادی بیان دیگه
100% به نسبت حالا اون زمان که واقعا بگیر و ببنده عجیب و غریب داشتیم. همون روزنامه‌ای که ده خدا توش می‌نویسه، شما ببین مثلا سر مدیر مسئولش چه بلایی اومد دیگه همون زمان، سوره اسرافی.
بله
خب این طبیعیه که میترسونه دیگه آدم ها. اما الان دیگه بیشتر چجوری بهت بگم، جنبه همچین یه خاطره از گذشته، بیشتر جنبه نمادین و تزئینی و یه سنته بیشتر تا اینکه خیلی کارایی داشته باشه.
این قسمت حرفتون رو یادتون نره، یه فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم یه ذره بیشتر راجع به امروز صحبت کنیم که اصلا به درد میخوره، استوری داشته باشیم توی چه شعر طنزمون چه نثر طنزمون از تخلص یا اسم مستعار استفاده بکنیم یا نه. فاصله کوتاه بگیریم، برگردیم.
گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون. اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
آقای زرندوز، در باره اسم مستعار و تخلص صحبت میکردیم، امروز به کار میاد، بعضی خیلی اصرار دارن استفاده کنن.
عرض کردم من بیشتر الان به صورت یه سنت میبینمش، یه چیزی که قدر قدیم واقعا به خاطر یه ضرورت این مسئله ابداع شده. ولی حتی خیلی جالبه، حتی میخوام بهتون بگم که من الان دارم فکر میکنم یادم، حتی چند تا از نویسندهای توفیق کسایی بودن که نه تنها اسم مستعار داشتن، بلکه اسم واقعی، اسم فامیلی واقعیشون هم چند بار عوض میکنن. جدی میگم، برای اینکه چیز بشن، برای اینکه از اون تحت تعقیب بودن خلاص بشن، حتی به لطایف الهیالی اسم فامیلی واقعیشون هم حتی عوض میکنن. خب عرض میکنم یه دوره‌ای واقعا لازم بوده این، الان دیگه نه، خیلی نیاز نیست، بیشتر تبدیل به سنت شده، بیشتر تبدیل به عادت شده. و خب یه بامزگی هم داره دیگه،
اگر با مزه انتخاب بکنید.
همین عرض میکردم که گفتم آقای صابری همیشه میگفتن که اسم و اسم مستعارهی که ماندگار شده رو اکثرا خود بزرگ، مثلا خود اسم مستعاره های ضروری خود آقای صابری انتخاب کردن. خیلی اسم مستعار خوبی بود، جذاب بود. یا گلاغا شما ببین مثلا چی اسم مستعار
خیلی قشنگه.
البته آقای صابری اسم مستعاره دیگه هم داشتن و مثلا مثل گردن شکسته فومنی، ولی این گلاغا مثلا خیلی ماندگار شد. ببین الان دیگه ضرورتی ندارد، مگر اینکه یه نفر مثلا بخواد این سنت رو حفظ کنه و یادآوری کنه که آقا دوره‌ای طنز نوشتن اینقدر سخت بود و حالا بتونه یه اسم مستعار قشنگ انتخاب کنه که بتونه ازش استفاده هم بکنه.
ولی نثر خیلی آسیب نداره، تو شعر یه ذره آسیب میزنه، چون تو شعر تخلصشون رو دوستان بیت آخر بیارن.
آره کسی تو نثر مثلا خب اسم مستعار خیلی الان مثلا میم په تلفن چی مثلا اسم مستعار آقای پورسانی بود ستون علاگل آقا، خب این هیچ وقت نمیاد هی تو مطلبش بگه میم په تلفن چی، میم په تلفن چی، که یه اسم مستعار اون بالا خورده بود تموم شد، اصلا وارد متن به هیچ عنوان نمیشد. یا اسم مستعار آقای سلای کمال تعجب بود، یکی از اسم مستعار. خب کمال تعجب، کمال تعجب زیر بود اون گوشه، ربطی به خود مطلب نداشت.
حالا اون اگر واردم میکرد استفاده میکرد از خود تعجبش، چون یادم مثلا میگفت کمال تعجب، مثلا به کمال احترام.
خب
گفت مثلا
این خیلی کم بوده.
آره
مثلا آیه سله شاید مثلا 200 مطلب نوشته و کمال تعجب دو تاش هم آره. جا داشته
هنرمندانه ازش استفاده
ولی
کرده.
ولی شعرا اصرار دارن که اصلا شعر رو میگه که اون تخلص رو بیارن.
بعد اصرار خراب میکنه دیگه.
خب آره دیگه.
یه وقتایی اون بیت و یه وقتایی کل شعر رو شهید میکنه.
آره بعدم که خب ببین شهرت هم خوبه ها، حالا ببین بحثی خودمونی بشین. شهرت خوبه، کسی از شهرت بدش نمیاد. آره. همه دوست داشتن شناخته شده بشن اینا. ولی شهرت با این چیزا اتفاق نمیفته واقعا. شهرت به چیزای دیگه ربط داره و شما هیچ وقت با این چیزا که اسم خودتو هی تو مطلبت بیاری، تو شعر خودت بیاری، نه این اتفاقا نخواهد افتاد. و بهتره که به نظر من هنرمند اون زمان رو صرف این بکنه که چی بگم، چه جوری بگم.
اثر هنری خوب باشه مخاطب میگرده اصلا صاحب اثر پیدا میکنه.
اصلا مهم نیست، یعنی زمان اگه گذاشته بشه، مطلبی که خلق میشه، شعری که سروده میشه، واقعا از همه نظر، چه فرم، چه محتوا، چه خلاقیت، ایده، کار شسته رفتنی تو باشه، این ماندگاری رو بیشتر تضمین میکنه تا اون تخلص یا اون اسم مستعاره.
درست. آقای زرندوز ممنون از شما.
سلامت باشی عزیز.
جایی میخواستم ازت فرصت پیدا کنم که بپرسم راجبه کتاب. ما یه بخشی رو میخواییم تو فضای مجازیمون را بندازیم و معرفی کتاب داشته باشیم برای کسایی که میخوان طنزنویسی کنن، یعنی هم کتابهایی رو که تو برنامه دربارشون صحبت میکنیم اونجا معرفی میکنیم که بتونن تهیه بکنن و مطالعه کنن و لذت ببرن به عنوان اثر طنز، اصلا
فقط به عنوان مخاطبم میخوان اثر طنز خوب بشنون، به فرض همین قهوه قند پهلو که مجموعه شعر طنز به اصرار امید مهدی نژاد چاپ شده،
اصرار ابراهیم
آره، یا کبریت کم خطر که امروز هم صحبتش شد و مهدی. این به سلیقه علیرضا لبش جمع شده که مجموعه نصر طنز، اینها رو که معرفی میکنیم و مردم از خوندنشون
لذت ببرن. یه پرانتز ببخشید کلامتون
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای علی دهباشی قطعاً معرفی بله. حضور بله. بزرگان و حضور شما شد که به حال دوستداران ادبیات هستن تو عرصه طنز هم خیلی آقای دهباشی خیلی چیز میکنه تو این عرصه خیلی فعاله و این جمع‌آوری هم زیاد داره خوب. یادم نیست آقای صلاحی بودن، علی دهباشی هم هستن ایشون که به شوخی بهشون میگفتن کوشش علی، انقدر کتابی داشتن که میگفتن به کوشش علی دهباشی، آقای صلاحی بهشون میگفتن کوشش علی. ببخشید کلامم
خواهش میکنم، نه خاطر جالبی بود اتفاقا. بجز این کتابا که برای خوندن و لذت بردن مخاطب عامه، البته مخاطب خاص کسی که دوستان نویسنده بشن میتونه از ایده های دیگرون استفاده بکنه، غیر از اینها کتابی هست که برای کسی که تازه میخوان شروع کنن طنز پردازی رو، حالا چه شعر چه نثر، بتونن یاد بگیرن چه شکلی طنز بنویسن، چه شکلی حتی داستان بنویسن، از ایده هاشون استفاده بکنن، چیزی که جلو بندازه دوستانو نگردن دنبال اینکه آقا چی بخونیم.
ببین خیلی به نظر من کتاب معرفی کردن خیلی در اینه که کار ساده‌ای به نظر میرسه ولی خیلی حساسه. چرا؟ چون
ببینید برچه از شما پرسیدم چون چند روز دیدم تو فضای مجازی داری این کار انجام میدی، آره، کلا آره، کتاب آره، معرفی میکنی.
آره، من اصلا اینو به
دقیقه بگیرم،
یه روز داشتم نگاه میکنم، من خب من یه کتابخونه خوبی به نسبت دارم،
یه روز باید بیام
سلامت بشی. بعد ما خدا به اون بچه که داد این که جا نداشتیم دیگه تخت کنه، این کتابخونه ما رو خانم ما کرد تو کمد کلا، یعنی الان و شما وارد خونه میشی کتابخونه نمیبینی، باید بری در دو تا کمد وا کنی. آره تا تازه بعد داشتم به طنز قضیه فکر میکردم، میگفتم حیف من کتابخونه نزدیک 30 ساله که دارم این کتابا رو میخونم و جمع میکنم و اینا، چرا معرفی نکنم؟
آره خیلی خوبه. آره من امانت دار خیلی خوبی ام، اگه بیام کتابا
من امانت دار خوبی نیستم میدونی،
ولی انصافا من امانت دار خیلی.
آخه میگن یه نفر اومد سیرتوشی اون گوشه است، واقعا این چیه؟ گفت سیرتوشی 30 سال است. خب یه ذره بده بخوریم. گفت هر کی میومد یه ذره میدادیم میخورد که 30 سال نمیمونه.
خب نه دیگه، من میگم حتما برمیگردونم. بعد
خب همه تازه... موقع کتاب گرفتن همینو میگه.
نه تازه من کتاب برگردوندنی معمولا یه کتاب دیگه هم روش میذارم تقدیم.
سلامت باشه. بازم اینم باز یه دکاتی افتادم، یکی میره آبکش قرض میگیره از همسایه‌اش، موقعی داره پس میدی آبکش کوچولو هم بهش میده، میگه آقا این چیه؟ میگه اینو زاید خونه ما آبکش شما، تقدیم به شما. دوباره یه روز دیگه میاد آبکش بزرگیر میگیره میبره، نمیاره. بعد چم خمسه میگه آقا آبکش شما نمیخوای بیاری؟ میگه شرمنده آبکشتون مرد. آقا مگه آبکش میمیره؟ میگه آره همونجور که میذار
آره دیگه
همونجوری هم میمیره.
آره دوستانی که کتاب امانت گرفتین پس ندین، ببینین چیکار کردین که کسی دیگه اعتماد نمیکنه، این چه وضعشه آخه.
حضور شما هست که حالا شوخی بگید آره این کتاب معرفی کردن خیلی بستگی داره اینکه طرف اصلا بخواد چی بخونه، چه جوری بخونه، سلیقش. اما حالا ما یه سری میگیم بسیار کتاب هست که کمک میکنه.
درست.
خود من وقتی شروع کردم به این کار کتابی رو میخوام بگم که مثلا آقای صابری به من گفتن، حالا نمیدونم الانم همچنان این کتاب چیز باشه یا نه، یکیش کتاب حاجی بابای اصفهانی بود که آقای صابری گفتن من بخون، یکی کتاب دونکیشوت بود که آقای صابری به من گفتن بخون.
اون اولی که گفتی حاجی بابای اصفهانی اسم کتابه؟
بله بله.
نویسندش
سرگذشت حاجی بابای جیمز موریه، سرگذشت حاجی بابای اصفهانی، کتاب قدیمی هم هست به نسبت. یکی هم کتاب خاطرات اعتماد السلطنه بود که این کتاب خاطرات اعتماد السلطنه، خب اعتماد السلطنه تقریبا شو اولین وزیر حالا فرهنگی بوده که به معنی وزیر فرهنگ یا وزیر ارشاد الان
آره
در زمان ناصرالدین شاه بوده و این خاطرات روزمره‌اش رو می‌نوشته، خیلی شیرین قلم هم بوده. حضور شما عرض شد که این کتاب خاطرات اعتماد السلطنه هم خیلی مورد علاقه من دیدم، خیلی نویسنده‌های طنز زیادی بوده تو گلاغام تو ماهنامه دوره‌ای بخشایش منتخبش منتشر می‌شده. من میتونم حالا این کتابا رو معرفی کنم و به اضافه کتابایی که مثلا مثل کتاب مجموعه 4 جلدی دو کلمه حرف حساب آقای صابری که مجموعه کار ایشون تو روزنامه اطلاعات اگه پیدا بشه، متأسفانه کتاب نایاب هست، کتابایی که آقای زرویی چاپ کردن
بله
از کارهای مطبوعاتیش، افسانه‌های امروزیشون من فکر کنم به صورت
افسانه‌های امروزی شعر طنز بله علاقه به خونش نرسید،
علاقه به خونش نرسید، کتابم دارن که سفرنامه مصطفی خان چی بود اسمش کنم
سر حسن علی خان مصطفی.
بله 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 اون کتابم بسیار کتاب خوبیه و من پیشنهادم برای شروع بیشتر مجله خون عرض کردم بیشتر مجله خوندن و کتابایی که گردآوری شده از کارهای خوبی که توی مجلات طنز چاپ شده.
مرسی علی آقا،
اینا خیلی موثر.
متشکرم. ما تو فضای مجازی هم دوباره این معرفی‌ها رو انجام میدیم که شنونده ها بیان اونجا و دقیق‌تر ببینن که راجع به چه چیزایی صحبت کردیم و میتونن تهیه کنن. ممنون که امروز همراه ما بودین. @ کارگاه لبخند آدرس ما در فضای مجازی است. هم معرفی کتاب‌ها رو ببینید، هم برامون آثار طنز خودتون رو بفرستین که توی برنامه درباره‌اش صحبت کنیم. وقتتون بخیر باشه. در پناه خودم.